کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت ملت حکیم خبیر. الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که اساره دعوت همه انبیای الهی و دعوت خدای متعال در همین دو کلمه خلاصه می شود: لا تعبدوا الا الله. و همه انذارها و بشارتهای وجود مقدس نبی اکرم که نذیر و بشیر نسبت به همه عالم هستند، با خبر هستند و از سر خبر انذار می کنند، بشارت می دن، در همین خلاصه می شه. شنیده اید وقتی حضرت مأمور شد دعوتش رو علنی بکنه، در نقل این است که جمع کردن عشیره خود رو و فرمودن اگر من بگم دشمنی مهیا و مجهز شده در بیرون شهر، در کناره ها و در انتظار شماست، آیا شما حرف من رو گوش میکنید؟ گفتن بله. اگر اعلام خطر بکنم منو امین میدانید، صادق میدونید، یعنی خودتونو مهیا میکنید، چون میدونید اگر دشمنی بخواد حمله کنه ترتیب اثر به این خبر دادن یعنی حالت جنگی به خودش بگیره شهر. حرف من رو قبول میکنید؟ گفتن بله. فرمود حالا یک انذار بزرگ بر شما دارم. شروع کردن انذار کردن نسبت به امر توحید و شرک. و معنای این حرف اینه که من میبینم مخاطراتی که شما رو تهدید میکنه، همینطوری که ممکن است یک دیدبان امین ببیند که دشمن کمین کرده و به شما خبر بده، شما رو از این خطر با خبر بکنه، شما از غفلت بیرون بیاید آماده بشید. من اونچه میبینم به شما میگم، انذارهای حضرت اینجوریست، بشارتها اینجوریست، همه انذارها و بشارتهای حضرت هم در این خلاصه می شود. لا تعبدوا الا الله اننی لکم. همه رسالت من هم برای شماست، بر علیه شما نیست. اننی لکم، این رسالتی هم که به نفع شماست از طرف خود من نیست، من از پیش خودم نیومدم و الا قیمتی نداشت. منهو، من از طرف او آمدم، نذیرون و بشیر، آمدم انذار کنم، بشارت بدم. همه بشارت‌های قرآن بشارت به توحید و همه انذارهای قرآن بیم از پرستش غیر خداست. در آیه سوره مبارکه بزاریات به نظرم هست خدای متعال شبیه همین مطلب رو می‌فرماید. بعد از اینکه سرنوشت گذشتگان و عقوبت‌هایی که دامن اونها رو گرفته بیان می‌کند، می‌فرماید که ففروا الالله، پس شما به سمت خدا فرار کنید. انی لکم منه نذیر مبین. ولا تعبدوا الالله اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. می فرماید که غیر خدا را عبادت نکنید، به سوی خدا فرار کنید. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، من شما را انذار میکنم. ببینید سرنوشت دیگران رو، همه عقوبت ها و گرفتاری ها ناشی از این است که سر در دامن غیر گذاشتند، اجابت غیر رو کردن، دعوت غیر رو اجابت کردن، شما فرار کنید، ففروا الی الله، که من شما رو انذار میکنم، خطری شما رو تهدید میکنه، شما فرار کنید. گویا خطر ما رو محاصره کرده، گویا خطر در پناهگاه های ماست، همین پناهگاه های ما برای ما خطر درست کردن. این آیه نورانی قرآن در سوره مبارکه یونس هست، ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، اونایی که امید به لقاء الله ندارن و خودشون رو در حد دنیا میبینن و راضی به سفره دنیا هستن و بر سر سفره دنیا آرامند، اگر دنیا رو داشته باشن بیش از دنیا رو نمیخوان. و الذین هم من آیاتنا غافلون، اونهایی که پیاپی آیات ما میاد، اینها بر سر سفره دنیا نشستند و آرام و غافل و راضی به سفره دنیا هستند. ما آیاتمون رو برای اونها میفرستیم، هشدارها رو میفرستیم، زنگ خطرها به صدا در میاد، اینها از این هشدارهای ما هم بیدار نمیشن. ان آیاتنا غافلون، تعلقاتشون رو یکی یکی ازشون میگیریم، مال میگیریم، جوانیست میگیریم، هشدار میدیم که اینها ماندنی نیستند. جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها. همین بیان نورانی امیرالمؤمنین تجهزو کانه، در نهج البلاغه اینجوری است، کانه مستمرن حضرت در دوران خلافتشون هر شب گویا در نقل است این بیان رو می‌فرمودند تو مسجد، تجهزو رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیم، آوای کوچ داده شده، آماده بشید. خدای متعال می‌فرماید ما زنگ خطرها رو به صدا در آوردیم، جوانیشو گرفتیم، نشاطشو گرفتیم، یک به یک دور و بریا رفتن. اگر مون به کهنسالی رسید همه قواش از دست رفت، ولی ان آیاتنا غافلون، از این آیات هم غفلت کردن، اونایی که سر سفره دنیا نشستند، راضی به دنیا هستند، بیش از دنیا رو طلب نمی‌کنند، هشدارهای خدای متعال رو هم نادیده میگیرن، اولئک مأواهم النار، پناهگاهشون جهنمشونه. همین دنیایی که تکیه به او کردن، همین دنیا میشود عامل عقوبت اونها. به ما کانوا یکسبون، مکتسبات خودشون هم هست، هیچ کس مقصر نیست. پس ببینید همه هشدار این است، ففروا الالله، گویا این پناهگاه های ما، این آلهه ما، اینهایی که بهشون تکیه کردیم، اینها خطر برای ما هستن، ما باید از همینها فرار کنیم. حالا این ففروا الالله رو ملاحظه فرمودید مفسرین معنا کردن، فرمودن این از ذنوبتون، از گناهانی که شما رو از خدا دور میکند عامل عقوبت شماست، اگر شما میخواید مثل اقوام گذشته گرفتار نشید، ففروا الالله، انی لکم منه نذیر مبین، من شما رو انذار میکنم. بعض مفسرین بزرگوارم فرمودن آیه بعد این آیه رو تفسیر میکنه، ولا تجعلوا مع الله اله آخر، فرار کنید، یعنی از آلهتون فرار کنید، با خدای متعال، با الله اله دیگری نگیرید. انی لکم منه نذیر مبین، در جلسه گذشته اشاره کردم که اله که لفظ نیست، اون وجود مقدسی که اسماء حسناش در عالم جاری است و عالم با اون اسما اداره می شود و مخلوقات بخواهند یا نخواهند وابسته به اون اسما هن، اون میشه اله. بنابراین اگر با او اله گرفتیم، همین آلهه ما عامل عقوبت ما میشن، همین ها جهنم ما هستن و به ما میگن از اینها فرار کنید. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. خب حالا این لا تعبدوا الا الله، غیر خدا رو نپرستید، یعنی چه؟ این در قرآن توضیح داده شده، قرآن تفصیل همه لوازم پرستش خدای متعال، همه ثواب ها و نتایج خیری که در قرآن هست همینه، لوازم توحیده. همه عقوبت ها و تلخ کامی های دنیا و آخرت و شکست های دنیا و آخرت مال پرستش غیر خداست، مال شرک دیگه. خب حالا این توحید چیست؟ موحد شدن یعنی چه؟ این رو قرآن توضیح میده. ورود به وادی توحید، قدم به وادی توحید گذاشتن و موحد شدن رو معنا میکنه. مواقف متعددی هم معنا میکنه. عنایت کنید، توحید یعنی همه مقامات وجودی انسان ساجد در مقابل خدای متعال باشه، خاشع باشه، متواضع باشه، سجده محض بکنه. رفتارش، افکارش، حالات قلبیش، سرش همه ساجد در مقابل خدای متعال باشن. این ذکری که در شب نیمه شعبان وارد شده و وجود مقدس نبی اکرم نقل شده صلی الله علیه و آله و سلم، در این شب در سجده این ذکر رو میخواندن: سجد لک سوادی و خیالی و آمن به کف عادی. همه مقامات وجودی من در مقابل تو ساجدن. سجد لک سوادی و خیالی. این توحید یعنی این عبادت خدای متعال، یعنی از غیر خدا نخواستن علل اطلاق، از او خواستن، به غیر او تکیه نکردن، به او تکیه کردن، از غیر او نترسیدن، از او ترسیدن، خائف بودن، با مقاماتی که در خوف هست. فقط این نیست که انسان یه مناسکی رو انجام بده. توحید یعنی به تعبیری همه اعمال انسان اعمال صالح بشوند. اعتقادات انسان، احوال قلبی انسان، همه صفات حمیده در انسان محقق بشه، موحد کامل اینه. همه صفات رذیله از انسان دور بشه. و فقط اینها نیست. بعضی از بزرگان میگن اگه اینها رو طی کردی تازه اول وادی توحیده. حالا اگر بخوایم از بیان قرآن و اهل بیت بگیم، توحید یعنی اینکه همه مقامات وجودی انسان مقام بندگی باشه. صفاتش صفات بندگی، احوالش احوال بندگی، افکارش افکار بندگی. این رو در حدیث عقل و جهل ملاحظه فرمودید. خدای متعال عقل رو که مقامی از مقامات وجود مقدس ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم است، آفرید. عن یمین العرش، از نور آفرید، بهش فرمود اقبل فاقبل، ادبر فادبر. هر چه بهش فرمان داد پذیرفت. چون میدونید تمام طاعت ما در اقبال و ادبار دیگه، از این دو حال که خارج نیست، اقبال است و ادبار. اقبل فاقبل، ادبر فادبر، تحت فرمان بود. خدای متعال تکریمش کرد، 75 لشکر بر او آفرید که با این قوا بندگی کند. این لشکرها رو دیدید، همه صفات حمید همین، توکل، یقین، رضا، صبر، زهد، خشوع، همه اینها قوای نورانی نبی اکرمن که با او عبادت میکنه. عبودیت یعنی این، یعنی همه قواش ساجده در مقابل خداست. هیچ صفتی که این صفت ریشه در استکبار داشته باشه و منتهی به طغیان بشه در حضرت نیست. همه وجودش، سر وجودش ساجده. خدای متعال برای این وجود مقدس تازه قوا آفریده. همه صفات قلبی قوای نبی اکرمه. با این قوا در عالم بندگی میکنه. افکارش، رفتارش، هر چه شأن دارد، هر مقامی که این وجود مقدس دارد با همه مقاماتش، از عوالم قبل تا این دنیا، از عوالم بهار و علوم و عوالم حجوب و هر عالمی که شما تصویر بکنید، همه عوالم وجودی ایشون ساجد در مقابل خدای متعال، در حال سجده است. در همه عوالمی که به تبع ایشون آفریده شده، ایشون تو اون عوالم رفتن، عبادت کردن، تسبیح گفتن. پس بنابراین عبودیت یعنی همه عوالم وجودی انسان متواضع و ساجد باشد، همه شؤونش متناسب با بندگی باشد. صفات رذیله اصلا تناسب با بندگی ندارن. بعکس صفات حمیده قوای طاعت و بندگی هن، قوای نورانی هن. همه وجود انسان باید سجده باشد. حالا سوال اینه، این سجده در مقابل خدای متعال، این عبادت، این طاعت، این بندگی چجوری حاصل میشه؟ هر انسانی خودش مستقل از دیگران، مستقل میتونه کاملا راه خودشو به سوی خدا بگیره بره بگه من میخوام خدا رو طاعت کنم، یا این شدنی نیست. اونی که اونچه از معارف استفاده می شود این است که نه، این شدنی نیست. این از پیامدهای سقیفه است که هر کسی خیال میکنه خودی سرشو میندازه میره و یه مناسک سلوکی برای خودش درست میکنه و آخرش هم میشه توحید. اینطوری نیست. اون چه از معارف استفاده میشود این است که عبادت حقیقت توحید در یک نفر محقق شده و اهل بیتش. اونا حقیقتاً عبد مطلق خدا هستند. مابقی اگر بخوان عبادت کنند باید ملحق به این وجود مقدس بشن. همه حقایق توحید در تبعیت و متابعت ایشون حاصل میشه. معارف زیادی داریم که این امر رو اثبات میکنه. قرآن هم پر است از این معنا. اینطوری نیست که هر کسی بتواند مستقیم خودش راه رو بگیره بره به سمت خدای متعال. صراط مستقیم یکی بیشتر نیست. باید تو اون راه حرکت کرد. اون مسیر هم مسیر نبی اکرم و اهل بیته. بنابراین به اندازه‌ای که قوای ما در این صراط قرار می‌گیرد و متولی به حضرت می‌شیم و فانی در حضرت می‌شیم و تابع حضرت می‌شیم موحد می‌شیم. صفات حمیده هم همینجوره. خدای متعال صفات حمیده رو به یک نفر داده، به نبی اکرم. به اندازه‌ای که ما به ایشون تولی پیدا می‌کنیم و از دشمن فاصله می‌گیریم، به این اندازه ما به توحید میرسیم. حالا حدیث عقل و جهل رو ملاحظه بفرمایید. در اول کافی در کتاب عقل و جهل نقل کردم، منابع دیگه هم نقل کردم، من تکرارش نمی کنم چون این حدیث رو تو همین محفل سالهای گذشته تقدیم کردم. این آیه شریفه رو ببینید، خدای متعال توحید رو توضیح میده. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. اینا مثل های قرآنی است، بعد ممثل هاشو فهمید. خدای متعال مثل رو برای همه میگه، پشت صحنه مثل رو اولو الالباب میفهمند. میفهمد خدای متعال برای کلمه طیبه مثلی زده به یک درخت طیبه‌ای که اصل و ریشش ثبات داره، برقراره، هیچ وقت زائل نمیشه. این شجره طیبه فرع آف سما، فروعش در آسمان هاست و دائما میوه هاش در دسترسه. تؤتی اکلها کل حینن باذن رب. خب این کلمه طیبه چیست؟ ملاحظه فرمودید. روایات متعدد میگه کلمه طیبه کلمه لا اله الا الله، توحیده. از خود این آیه نورانی استفاده میشه که توحید یه لفظ نیست. وقتی گفته میشود کلمه در اصطلاح قرآن، کلمه در اصطلاح قرآن لفظ نیست. الفاظی که ما میگیم کلمه طیبه مثل درخت طیبه است. کلمه توحید یه شجره است. شجره است، ریشه ثابت داره، فرع داره، میوه میدهد. حقیقتا توحید اینجوری است. این که در اون حدیث نورانی امام رضا ارواح نافدا که فریقینم نقلش کردن، بهش هم اعتماد کردن، در نیشابور برای مردم نیشابور این حدیث رو خوندن، حدیث سلسلت الذهب که همه معصومند تا میرسد به خدای متعال، می‌فرماید که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. این کلمه لفظ نیست، از خود این روایت هم استفاده میشه. حسنه، باید ورود به این حسن کرد. پس این کلمه توحید چیست؟ این کلمت لا اله الا الله همون شجره طیبه است. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء. خب این شجره طیبه‌ای که اصل داره، فرع داره، اصل و فرعش چیست، میوه‌هاش چیست؟ اینجا دیگه باید سراغ معصوم رفت دیگه. مکرر در روایات آمده، توضیح دادن، اختلافاتی است، این اختلافات هم معنی داره، همه قابل جمعن. فرمود اصل ریشه این درخت وجود مقدس نبی اکرم، اصل ثابتش، اصل ثابت شجره توحید در عالم. فرعش امیر المؤمنین، شاخه های او ائمه علیهم السلام، فرمود برگ های او شیعیان حضرتن. این شیعه ها کیا هستن؟ انبیا همه. و ان من شیعتهی ابراهیم. یک شجره توحید ما تو عالم داریم. این شجره توحید اصلش وجود نبی اکرم، فرعش امیر المؤمنین، بعد اهل بیت، بعد برگ های این شجره طیبه شیعیان که همه انبیا از اول تا آخر جزء اونا هست. بعد فرمود تؤتی اکله ها، میوه هاش علوم اهل بیته. در یه روایت لطیفی این رو جامع تر کلی بیان کرده، فرمود اصل شجره توحید اهل بیت علیهم السلام، فرعش محیط ولایتشونه. فرعشون فی السماه، هر کی بخواد به اهل بیت برسه باید سماواتی بشه. اگر وارد محیط ولایت اونها شد سماواتی است. وقت برای اینایی که در سماع ولایت اونها در سماوات از عرض فاصله میگیرن، سماواتی میشن، آسمانی میشن، از تعلقات جدا میشن، تؤتی اکلها کلهینه به اذن ربها، میوه های درخت ولایت، میوه های درخت توحید دائما در اختیار اوناست. قلوب اونها سرشار از حقایقی میشود که ثمرات این درخت توحید. اگر کسی وارد محیط ولایت شد اینجوریست، علت دوام میوه های درخت توحید رو، معارف رو، علوم اهل بیت به قلبش میرسه و این همون میوه های این درخت آسمانی است. معارفی که به قلب ما میرسد، به فکر ما میرسه، قوای ما نورانی میشه، چون شما یک میوه رو که تناول میفرمایید همه قواتون از او تغذیه میشه دیگه. این میوه این درخت بهشتی که سماواتی ها از او تناول میکنن و قلوبشون نورانی میشه، قواشون نورانی میشه، این علوم اهل بیت علیهم السلام. پس توحید یک لفظ نیست. پس موحد شدن یعنی چی؟ موحد شدن یعنی همین، یعنی شاخ و برگ این درخت توحید شدن. برگ های این درخت توحید شدن یعنی وارد محیط ولایت شدن، یعنی کلمت لا اله الا الله اسنی فمن دخل اسنی امن من عذابی، یعنی ورود به وادی توحید. حالا این ورود به وادی توحید باز در معارف توضیح داده شده. این وادی توحید چیست؟ وقت البیوت من ابوابها، فرمود باب توحید ما هستیم. اگر کسی میخواد وارد وادی توحید بشه از مدخل ولایت امام باید وارد بشه. سبیل توحید ما هستیم، صراط توحید ما هستیم، وجه الله ما هستیم. یه از این بالاتر که نمیشه. چهار مقام دیگه در کافی است امیرالمومنین ارواحنا فدا، فرمود ان الله جل و عز لو شاء لعرف العباد نفسه، اگر میخواست خودشو معرفی میکرد مستقیم بی واسطه، ولکن جعلنا، بر اساس حکمت ما رو چهار چیز در ما قرار داده: ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذی یؤتمن. از این باب باید وارد وادی توحید شد، باید تو ولایت امام سیر کرد تا برسید به اصل صراط که خود ولایت حقیقت ولایت امامه، چون ولایت امام فروعی داره. برسید به خود حقیقت ولایت، با او سیر کنید، برسید به وجه الله و این همه معرفت الله. معرفت ما معرفت به وجه دیگه، کنه خدا که در دسترس نیست، اکتناه به ذات که ممکن نیست، ما فقط وجه الله رو میتونیم بشناسیم دیگه. همه معرفت ما معرفت به وجهه، عمود خدای متعال ما رو وجه خودش قرار داد. پس انایت کنید توحید یعنی این. توحید یه شجره است، یک درخته، اصلش در یه اکرمن تو عالم، یه دونه هم بیشتر نیست شجره توحید. ما درخت های توحید نداریم، یه شجره توحید تو عالم است، اصلی داره، فرعی داره. السلام علی الاصل القدیم و الفرع الکریم، حیات ششم امیرالمومنین علیه السلام خوندید. اصل و فرعش امیرالمومنینن، اصل و فرعش وجود مقدس نبی اکرمن. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. پس موحد شدن یعنی این. موحد شدن به حرف و حدیث که نیست که، باید با همه قوا وارد وادی توحید بشیم. ورود به وادی توحید امتحان میخواد. همون اول انسان باید همه انانیت و انیت و خیلا و استکبار ازش جدا بشه، ولی وارد نمیشه به وادی توحید. اینه که امام و الباب المبتلا به الناس، همه به موضوع ولایت امتحان میشن. اگر امتحان پس دادن وارد وادی توحید میشن، ولا وارد وادی توحید نمیشن. باید از این درس سجدن وارد شد. وادخل الباب سجدن و قولوا حتت نغفر لكم خطاياكم. باید ساجدن وارد وادی ولایت شد. این همون سجده آدم هست، سجده بر آدم است. عبادت حضرت آدم نبود ولی ملائکه با سجده بر آدم وارد وادی توحید شدن. مقامی از مقامات توحید برشون گشوده شد. در خطبه قاصعه هست، خویلا ازشون برداشته شد، استکبار برداشته شد با این سجده. این سجده عبادت خداست، ولی سجده در مقابل ولی الله، خلیفت الله، با این سجده ورود اتفاق میفته. و ادخلوا الباب سجدا. اونگاه خدای متعال انسان رو تطهیر میکنه و قولوا حتت نغفر لكم خطاياكم. اونگاه هست که انسان تو وادی طهارت از شرک و از غیر خدا پاک میشه، از خطا و خطیئه ها پاک میشه. این سبیل و صراط رو باید بره تا برسه به معدن العظمه. حالا با بیان های دیگه هم در قرآن هست که در آیه نور و آیات دیگه توضیح داده شده. بعد از بیت النور شروع کرد، وارد مشکات شد، از مشکات رسید به مثل نور، سیر در عوالم نور دیگه. پس موحد شدن لفظ نیست، با لفظ و نماز و روزه اینها هست دا، ولی اینها فرع توحیده. موحد شدن یعنی وارد وادی توحید شدن، یعنی سجده تام در مقابل خدای متعال. سجده تام چه وقت واقع میشه که همه شؤون انسان بشه بندگی؟ وقتی به این شجره طیبه‌ای که اصل توحیده پیوند بخورد. اگه برگ این درخت شدی، از این درخت تغذیه کردی، از میوه های این درخت برخوردار شدی، با این درخت رشد و نمو کردی، چیزی جز توحید در انسان پیدا نمیشه. وادی امنه، وادی ایمنه. اگر از این درخت فاصله گرفتی میشه شرک، میشه کفر. پس ففروا الی الله یعنی وارد وادی توحید بشید، یعنی وارد وادی ولایت بشید، یعنی به این شجره طیبه گره بخورید، یعنی وارد بیوت اذن الله و ان ترفع و یذکر اسمه بشید، یعنی برید تو وادی ولایت، برید تو خانه نبی اکرم، برید وارد خانه هایی بشید که خدای متعال اجازه ذکر تو اون خانه ها داده، اجازه بندگی داده، ذکر خدا تو اون خانه ها حاضره. میدونی ذکر وجود مقدس نبی اکرم هم دیگه صلی الله علیه و آله و سلم. پس بنابراین الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ای به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب. و هو ذکر الله و حجابه. تو خانه ای که شعاع حضرت است، این خانه میشه بیت النور. اگه اونجا رفتید میشوید رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. همه زندگیشون میشه مسجد، بیتشون مسجده، بازارشون مسجده، هیچی اونا رو از خدا غافل نمیکنه. اون وقت از اینجا سیر شروع میشه تا به مقامات بالاتر توحید برسیم، حجاب ها بره کنار، موحد حقیقی بشه. پس حقیقت توحید در این است که مناسک زندگی ما مناسک شریعت نبی اکرم، تبعیت از ایشون، باطن ما تابعه ایشون، ظاهر ما تابعه ایشون، متولی به ایشون باشیم، با ایشون سیر کنیم تا برسیم به سرچشمه توحید. اون طرف هم شرک و کفر چیست؟ شرک و کفر هم همین دوره. در وادی شرک و کفر هم ما جزایر مستقل نیستیم. کفر و شرک هم ائمه ای داره، اولیاء طاغوت هند. اگر کسی به اونا معتقد شد، مؤمن شد، خوشبین شد، دنبال اونا حرکت کرد، این وارد وادی کفر و شرک شده. تولی به اونها عین شرک است. ضرب الله مثلا کلمتا خبیثتا کشجرت خبیثه. اگه اون طرف کلمه توحید، کلمه طیبه است، این طرف کلمه شرک و کفر، اینم یه کلمه است، این کلمه هم یه شجره است. این که در زیارت امین الله بعد از عرض ارادت به امیرالمومنین یه دعایی میکنیم و اظهر کلمت الحق و اجعلها الاولیا، کلمه حق یعنی ولایت امیرالمومنین، از حجاب بیاد بیرون این ولایت، و ادهض کلمت الباطل و اجعلها السفلا، کلمه باطل پایین دست قرار بگیره، کلمه باطل ولایت غیر دیگه. شجره خبیثه شجره کفر، شجره شرک در روایات ملاحظه فرمودین، اجتست من فوق الارض، ریشه نداره، ما لها من قرار، قرار نداره، ولی اینم یه شجره شاخ و برگی داره. این خیلی بیان نورانی است، با همه کر و فری که دارد که قرنها و قرنهاست بر سرنوشت بشر داره حکومت میکنه، بازی میکنه، این یه شجره بیریشه است. ما لها من قرار، ممکنه بگیره اگه قرار نداره چرا اینقدر وقت مانده. یک کلمش اینه که تو نگاه ما این عمر طولانی است، از نظر قرآن همه این عمر همه یه کف روی آب، یه حبابی است که رو آب میاد بعدم از بین میره با یه نسیم. دیدید تعبیر نورانی قرآن دیگه، فاحتمل السیل و زبدن رابیا، این کف رو آبه، اون چه حقیقت هست چیز دیگری است، اون نمیماند، این زبده از بین میره، اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که میماند حقیقت ولایت. پس این طرف هم مناعت کنید، کفر و شرک یک شجره است، دو تا شجره است، یکی شجره خبیثه یکی شجره طیب، یکی مشکات نور نبی اکرم یکی اوک ظلمات وادی ظلمات، این دو تا جریان تو عالم. موحد شدن یعنی بیایید تو بیت النور، مشرک شدن یعنی برید اون طرف، موحد شدن یعنی فروع نبی اکرم و اهل بیت شدن، مشرک شدن ملحد شدن یعنی اون طرف ایستادن، مذبذب شدن هم میشه نفاق، لا اله مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا، خود صف خودشو معین نمیکنه. خب این جریان اگر توحید رو اینجوری معنا کنیم، اون شجره خبیثه میخواد خودشو بست بده، میخواد همه رو تسخیر کنه. این شیاطین انس و جن که با حضرت درگیرن میخوان همه رو کافر کنن، فرمود بر منبر من بالا میرن مردم رو به قهقرا برمیگردونن، یعنی من روی مردم رو از عالم دنیا به طرف خدا برگردونم، اینا دوباره برمیگردن به طرف نفس و دنیا و مردم رو میخوان منغمره در دنیا کنن، در دنیا مشغولشون بکنن. این دو تا جریان که ملاحظه می‌فرمایید دو تا جریانی است که با هم درگیرن، ریشه درگیری هم بر نمی‌گرده به شجره طیبه، برمی‌گرده به اون شجره خبیثه که این در حدیث عقل و جهل توضیح داده شد، به خدای متعال عرضه داشت من بخوام با این بجنگم قوام من بده، حالا بر اساس حکمت خدای متعال هم امداد کرد، بعدم از اول انذار رو فرمود که اگر درگیر شدی ترد میشی، لعن میشی. اگر اینجوری معنا کنیم، این دو جریان، دو جریان درگیرن، موحد شدن، همین که موحد میشی وارد میدان درگیری میشی، موحد شدن با بیخیالی نیست، همین که موحد میشی وارد میدان درگیری عظیم نبی اکرم و ابلیس میشی، وارد میدان درگیری عظیم نبی اکرم و اهل بیت میشی. اینه که شیعیانشون همینطور هم فرمودن ما و شیعیانمون مبتلاترین هستیم، این همون ابتلاییست که حضرت خوندیم، فرمودن که وجعل بعضکم لبعض فتنه اتصبرون، فرمودن بله صبر میکنیم. این است که موحد شدن برابر با ورود به این میدان درگیری است. نمیشود کسی موحد بشه بگه من کاری با درگیری ندارم، چه موحدی است؟ چجوری میخوای موحد بشی؟ وارد وادی ولایت نبی اکرم شدی یا نه؟ اگر وارد شدی ایشون درگیرن، نمیتونی شما از این درگیری خودتو کنار بکشی. شاید یه معنای این حدیث نورانی که جهاد با نفس جهاد اکبره، یه معناش همینه. این درگیری تو باطن عالم هست، به باطن ما هم کشیده شده، به باطن ما هم کشیده شده. یه طرف قوای نبی اکرم است، یه طرف قوای ابلیس، یه طرف قوای نبی اکرم است، یه طرف قوای دشمنان، و هر دو میخوان مملکت ما رو تسخیر بکنن. لذا تو مملکت وجود ما یه جنگ جدی است. ابلیس میخواد چنگ بیاندازه از طریق نفس. نفس از قوای ابلیس، کنار دست ماست. حضرت هم میخوان مملکت وجود ما رو فتح کنن، تحویل به خدا بدن، ما عبد باشیم. ابلیس هم میخواد ما مستکبر علی الله و طاغی و خودپسند و خودپرست باشیم. حضرت میخوان ما صفات حمیده داشته باشیم، اون میخواد ما صفات رذیله داشته باشیم و بشمون. این در باطن ما این میدان جنگ هست، ما نمیتونیم از این میدان جنگ فرار بکنیم. این میدان جهاد باطنی، میدان همین درگیری است. میایم جلوتر، این میدان درگیری میشه میدان ظاهر، جنگ ظاهر، جهاد اصغر. از هیچ کدام مؤمن نمیتونه معاف باشه. نمیشه بگی من بی تفاوت به این میدانم. شدنی نیست. ما وسط این میدان آمدیم. همین که ما میایم تو این دنیا وسط این میدان آمدیم. میشود منافق بود؟ لا اله الا هو المذبذبین بین ذلک. این نفاقه. اینم برادر کفر و شرکه. هیچ فرقی نمیکنه. وسط این میدان قرار گرفتیم. این است که توحید بدون درگیری اصلا معنی نداره. موحدم ولی صلح کلی هستم، مگه میشه؟ مگه میشه دین اسلام رو یه جوری معنا کرد که آیات جهادش بره کنار؟ مگه میشه دین اسلام رو یه جوری معنا کرد امر به معروفش بره کنار؟ مگه میشه دین اسلام رو یه جوری معنا کرد که جهاد و شهادتش بره کنار؟ اینجوری معنا کردنی نیست اسلام که. مگر میشه دین اسلام رو یه جوری معنا کرد که تولی و تبری درش نباشه، نسبت به جریان کفر و نفاق در عالم بی تفاوت باشیم؟ یکی از مهمترین جهاد اکبر ما این تولی و تبری است. وقتی در ذیل حدیث عقل و جهل، حضرت خلقت عقل و جهل رو توضیح میدن، فرمودن همه دوستان و شیعیان ما بعضی از صفات عقل رو دارن، تا منقای از جهل نشن، به تبری تام نرسن، همه قوای عقل درشون ظهور نمی کنه، همه قوای نبی اکرم درشون ظهور نمی کنه. کمترین تعلقی به دستگاه ابلیس از اول تا انتها. این آدم ها از حضرت دعا جدا می کنه. این که از که لا تمدن عینیک الا ما متعناهم بهی زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فی. این شکوفه های دنیا که میبینی شکوفه در شجره زقوم، اگه از اینا خوردی تو قیامت هم باید از شجره زقوم بخوری. و این سختی های ظاهری که رزق مؤمنین در وادی ولایت هست، مواعد المستطعمین معده، مناهل از زماع مطره، حمدهای زیارت امین الله ملاحظه فرمودید. این حمدا معناش، یه جمله عرض بکنم درسم و پس بدم، این حمدا اینات دارید. ما وقتی خدا رو حمد میکنیم، انتهای نگاهمون اینه که به ما هم لطف کن دیگه. اصلا فقیر که نمیتونه نخواد که. انتهای حمد از بعضی ادیه هم استفاده میشه که انتهای هم دعا هم هست. خدایا مالک الملک، یعنی به ما هم بده. حیی قیومی به یده کرد، یعنی بده دیگه. فسبح به حمد ربک، خدا رو تسبیح کنید، میگه بگو لا اله الا الله وحده لا شریک له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر. یعنی همش نگاه ما، انتهای نگاه ما به دست اوست. هم غیر از این که تسبیح خدا و تحمید خدا و توصیف خداست، از ادیه استفاده میشه، از روایات، که انتهای نگاه انسان توش دعا هم هست، افتقار هم هست. وقتی میگم هو الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی انتهای نگاه هم به کمال، اصلا اعلام افتقاره دیگه. تو هر لا اله الا اللهی که انسان میگه، انتهای نگاهش به الوهیت اوست، اعلام فقر، اعلام عجز، دعاست، خواستن دیگه، یعنی الوهیت. نمیشه آدم نخواد. انتها. حالا این حمدای زیارت امین الله، اینه کسی وارد وادی ولایت میشه به حضرت سلام میکنه، بعد از خدای متعال میخواد ذیل ولایت حضرت نفسش رو آرام کنه. اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدره. کسی به ولایت رسید همینجوره دیگه، تا مشغولتن عن دنیا به هم دکه. این صفات کسی است که رو به امیرالمومنین میاره. بعد وارد وادی حمد میشه. این هم دو طرف است. اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون و سبل الراغبین الیک شارعتون. خدایا مخبتین قلبشون حیران توست. اینا کیا هستن؟ اینایی که ما داریم بگیم خدای متعال به اونا لطف میکنه. قلوب المخبتین الیک سبل این راغبین کیان؟ اعلام القاصدین این قاصدین کیان؟ تا میرسه مناهل از ذماء مطرعه، این تشنه هایی که سرچشمه ها برایشون، اینا همه شیعان امیرالمومنین هست. ناظر به وادی ولایت امیرالمومنین دیگه. تو این وادی ولایت یه طرف حضرت حق است، یه طرف شیعان. این صفات شیعان حضرته. ان قلوب المخبتین الیک والهتون و سبل الراغبین الیک شارعتون. و یعنی خدا شیعان حضرت اینجوری هست، لطف تو هم به اونا اینجوریه. مواعد المستطع، اینا مستطعمن، دائم سر سفره تو دستشون دراز، طعام میخوان، سفره هم براشون آماده است. تشنه هستن، تو هم سیرابشون. چیز غیر این نیست که. بعدم که میگیم اللهم فاستجب دعایی، تا اینجا شروع شد. وقبل سنایی هم شاید معناش هم اینه. یعنی من حرفم رو زدم، خدای وقت شیعان امیرالمومنین اینجوری هستن، تو هم با اونا اینجوری هستی. وقبل ما هم جزو اونا قرار بده دیگه. ما هم بشیم این 22 گروهی که خصوصیاتی که دارن و ذیل حمد الهی، 22 دست نام برده شدن و عنایت خود، اینا همه شیعان امیرالمومنینه. پس ببینید اگر اون طرف زهرت الحیات دنیاست، این طرف هم یه مواعد المستطعمین معده است، مناهل از زما این برم هست. اگر کسی گوشه چشمش به دستگاه ابلیس بود، این ایمانش کامل نمیشه، این موحد کامل نیست. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، انسان تا به اونا کفر نورزه، خیری در دستگاه اولیاء طاغوت نیست. خیرشون شر است، شرشون که هیچ. اگر خیر اونجا دید، دلش به اون طرف رفت، به اونا اعتماد کرد، با اونا به امنیت رسید، این موحد نیست. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. پس قناعت بکنید تولی و تبری از مناسک توحیده، از ارکان توحیده. نسبت به همه اصول و فروعشون انسان باید تبری داشته باشه. فهمون تا تبری کامل پیدا نکنن، همه صفات موحدین، همه صفات عقل، همه قوای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درشون ظهور پیدا نمی‌کنه. مؤمن کامل نمیشن. پس میشود تصویر قرآن را از توحید وقتی نگاه میکنیم، موحد شدن یعنی وارد میدان درگیری شدن، یعنی تبری تام داشتن، یعنی تولی تام داشتن، یعنی وارد میدان جهاد اکبر حضرت شدن، وارد میدان جهاد اصغر حضرت شدن. این انذارهایی که در قرآن هست اینه. این که میگن لا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر، اننی لکم منه نذیر و بشیر، یعنی این، یعنی از وادی ولایت نبی اکرم جدا نشید. سراسر خطر شرک، پرستش غیره. دستتون از دست حضرت جدا نکنید، از معیت حضرت غافل نشید. اگر اون طرفم رفتید، اون طرف سراسر خطره. همه انذارا همینه، اینه که انعاد کنید ائمه ارکان و دینک دعائم و توحیده که هستن، دعامه توحیدن، ستون خیمه توحیدن، رکن توحیدن. اینکه خیال کنیم توحید یعنی هر کسی سر خودشو بندازه زیر و خدا رو میپرستیم و طیب الله انفاسکم، اصلا اینجوری نیست. ابلیس هم این کار رو میخواست بکنه، گفت خودم میپرستن، فهموندن نمیشه. اگر اینجوری نگاه بکنید طبیعیه، ففروا الی الله، باید از دستگاه ابلیس، ففروا یعنی این، یعنی از آلهتون فرار کنید. یعنی چی؟ از غیر فرار کنید. غیر خدا رو نپرستید یعنی چی؟ یعنی از دستگاه ابلیس، از دستگاه اولیای طاغوت فرار کنید. اون میخواد شما رو بگیره، پنجه انداخته، فرار کنید به سوی خدا. الالله یعنی چی؟ یعنی برید تو وادی ولایت نبی اکرم، برید تو وادی ولایت امیرالمومنین. همه انذارها مال این است که ما بریم تو وادی ولایت غیر، همه تبشیرها مال آمدن تو وادی ولایت نبی اکرم. توحید یعنی این، ولایت علی ابن ابی طالب است. انذارها از کفر و توحید نسبت به کفر مجسمه. کفر ارکان داره، دعائم داره، شجره خبیثه است، وادی ظلماته. نجات از کفر یعنی این، رسیدن به توحیدم یعنی. حالا با این مبنا عاشورا رو میشه توضیح داد. ریشه عاشورا در توحید معلومه. حالا انشالله فرصت دیگری. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. گل من چرا زخمی از نیش خاری؟ فرمودی ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لك كل ذنب اذنبت صغيرا كان او كبيرا كثيرا كان او قليلا. پسر شبیب اگر اشکات برای امام حسین بر گونه‌ات جاری شد، خدا همه گناهات رو میبخشد. فرمود همین که دلت متحول میشه، رحمت خدا برات نازل میشه. اشکت که جاری شد، جهنم رو خاموش میکند، از جهنم نجات پیدا میکنی. چه کردی یا ابا عبدالله؟ السلام علیک یا رحمت الله الواسع و باب نجات الامه. السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیل. گل من چرا زخمی از نیش خاری؟ پراکنده در دامن لاله‌زاری. مرا داغ لب‌های خشک تو برده. اگه میبینی عمود گریه میکنه جا داره. مرا داغ لب‌های خشک تو برده، تو بهر چه از چشم خود اشک باری؟ تو چرا گریه میکنی؟ مگه خودت نگفتی احلا من الاصل؟ مرگ برا من از اصل شیرین تره. تنت مثل جوشن شده حلقه حلقه، تو دیگر نیازی به جوشن نداری. حمید بن مسلم نقل میکنه، میگه دیدم آمد تو میدان، لباس جنگی به برش نیست، نه زره دارد نه کلاه خود داره، نه چکمه به پا کرده، یک پیراهن عربی پوشیده، نعلی که حتی بندش بسته نشده، اینجور مهیا آمده تو میدان. خودتون تصور کنید اگه با این وضعیت هدف لشکر قرار بگیره، هجوم جمعی بهش ببرند، زیر دست و پای اسب‌ها بماند، چه اتفاق می‌افتد؟ مزن اینقدر دست و پا روی دستم، قرار دل من چرا بیقراری؟ چرا بیقراری؟ شهیدان نهادن بر خاک صورت، تو سر بر سر دوش من میگذاری. شنیدید؟ به زحمت اجازه گرفت از امام حسین، امام حسین در آغوشش کشید، گریه کرد، غشی علیه ما. هر دو بیتاب شدن، میدان رفت، جنگ نمایانی کرد. حمید ابن مسلم نقل میکنه، یکی از لشکر به من گفت حمله شدیدی بهش میکنم، گفتم احتیاج نیست، اینایی که دورو برشو گرفتن کافیه، اگه به من حمله هم میکرد من خودم رو از جلو تیغ این جوان کنار میکشیدم. چطور دلت میاد مثل قمر قرص ماه میدرخش؟ گوش نکرد، رفت با ضربه شمشیر کاری کرد به صورت رو زمین آمد، خموشو صدا زد یا اما. امام حسین خودش رو مثل باز شکاری رسانی، تعبیر مقتلینه، مثل شیر خشمگین بهشون حمل کرد. لشکر کوفه برای اینکه قاتل و نجات بده از دست امام حسین بیرون ببره حمله ور شدن. تو این هجوم جمعی لشکر، آقازاده امام مجتبی زیر دست و پای اسب‌ها، یه وقت قبار میدان نشست، دیدم امام حسین بالا سر این نوجوان ایستاده، او پا به زمین میکشد، جان میدهد. همه آرزوی عمویت همین است که یک بار یک ناله از دل براری. همینطوری که هرچی علیشو صدا زد ولدی علی جواب نشنید، دید کار تمام شده، اینجا هم جواب نشنید، چگونه عسل از دم تیغ خوردی که خون از دهان تو گردید جاری. حمیده ممو دیدم سینش رو خودش چسبانده، دیگه صدا نای بنی هاشم منو کمک کنی، خودش قاسب خیمه بود. یا عبدالله، یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.